تیم احساس هر جی کنن و متهم اول رو هم نخست وزیر خودشون میدونن که اونها رو دچار شدن بخبسته و مشکلی کرده.
خیلی متشکر هستم از شما آقای بروجردی. سلام ما رو به همه مجلسیان عزیز، مسند نشینان، خدمت به مردم برسانید. این پیروزی رو به اونها هم تبریک بگید.
بله متقابلاً آقای سلام برسونم.
زنده باشید. ممنون و متشکر هستم. تا ثانیه های دیگر خیلی متشکر هستم آقای بروجردی. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. خیلی ممنونم. اما خدا نگهدار شما باشه. اما میخوایم یه بخشی رو بشنویم که برای شما حتما ماندگاره. یه چند لحظه همراه من باشید.
ویله یا لیت الحشد ابو مهدی ابو عمید النصر والمجد ابو مهدی عمید النصر والمجد ابو سليمان أخا أبو مهدي أبو مهدي
أخا سليمان سليمان أخا أبو مهدي أبو مهدي أخا
سليمان سليمان أخا أبو مهدي أبو مهدي أخا سليمان سليمان ويله يا ليت الحشد ابو مهدي ابو مهدي ويله يا ليت الحشد ابو مهدي
ابو مهدي
عميد النصر والمجد ابو مهدي
ابو مهدي
طب الشهاده لا يله ابو مهدي يم السليمان اعتلى ابو مهدي
ده و یک دقیقه است. میخوام حالا که داریم این نوای گرم رو از حاج محمود کریمی میشنویم و یاد و خاطره همه شهدای جبهه مقاومت، خاصه حاج قاسم، ابو مهدی المهندس، یار و به هر حال مرید حاج قاسم به گواه گفته خودش رو داریم ازش یاد میکنیم. سلام ویژه‌ای هم عرض بکنم خدمت همه شنونده‌های عزیزی که دارن از رادیو محترم گفتگو ما رو از این ساعت میشنوند. اینجا رادیو تبیینه و قرار هست انشاءالله تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه همراه شما باشی. اما در این ویژه برنامه ایران دخت میخوام بهتون یه نکته بگم. بعضی وقتها برخی موضوعها، صداها و تصویرها ماندگار میشن در تاریخ. میخوایم با هم یه بخشی رو بشنویم که قطعاً در تاریخ مقاومت در رسانه و در ذهن مردم برای همیشه ثبت و ضبط شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من المؤمنین رجال صدقوا
من المجرمین منتقمون. امت بزرگ اسلامی، ملت شریف و شهید پرور ایران، لحظاتی قبل و پس از یک دوره خیشتنداری در برابر نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در ترور مجاهد شهید دکتر اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی و برابر حق کشور در دفاع مشروع از خود، برابر منشور ملل متحد و تشدید شرارت‌های رژیم با حمایت آمریکا در قتل عام مردم لبنان و به غزه و به شهادت رساندن مجاهد کبیر رهبر محور مقاومت و دبیر کل سرافراز حزب الله سید حسن نصرالله و شهادت فرمانده رشید و مستشار عالی سپاه پاسداران در لبنان سرلشکر پاسدار سید عباس نیلفروشان، نیروی هوافضای سپاه با پرتاب ده‌ها موشک بالستیک اهداف مهم نظامی امنیتی را در قلب سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار داد که جزئیات آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید. خاطر نشان می‌سازد این عملیات با تصویب شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و حمایت و پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع صورت گرفته است. اخطار داده می شود چنانچه رژیم صهیونیستی به این عملیات که منطبق بر حقوق قانونی کشور و قوانین بین المللی است واکنش نظامی نشان دهد، با حملات کوبنده و ویرانگر بعدی مواجه خواهد شد. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا.
و این پیام به زودی در سراسر دنیا مخابره خواهد شد که مردم آزاده جهان، اینجا قدس شریف و خدا قدس را آزاد کرد. نصر من الله و فتح قریب.
ازالت سرطان صهیون، اعلموا یا ایها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون.
أيها المسلمانان جهان، أيها الآزادگان جهان، ما ایرانی ها نحن المنتقمون. به 3955 همچنان پیام های شما مثل موشک سجیل داره به دست ما میرسه. 3955 حیدریا و خیبریا یا حیدر.
خیر امام و ولی اسم علی جهنا، نحو النسل عزلی علی.
اما هنرمندان و چهره ها هم در این رویداد و اتفاق مبارک با عکس العمل های جالبی همراهی کردند با همه شیر بچه های ایران زمین. خیلی بر حال عکس العمل ها متعدد هست و زیاد، فقط چون فرصتمون کمه دو سه تا شما میخوام بخونم. بریم سراغ نجم الدین شریعتی همکار خوبمون. گفته که بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. آی رشید پور گفته ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. سید محمود رضوی هم با برحال گذاشتن پرچم پر غرور و سرنگ ایران زمین گفته گریه غرور و شادی امان نمی دهد. اما پیامک های شما که حیدری و خیبری همراه هستید. از خرم آباد لرستان علی محمد حسین پور گفته سلام تبریک، میخوام یه نتانیاهو بگم رو گوشیش اینو ببینه، مانند محمد رضا پهلوی و سرهنگ قصافی و صدام با خاری به درک واصل خواهی شد.
ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا بهنا نال الغلبا.
حامد منتخبی از زنجان، جای سید مقاومت خالیه، اگه بود امروز سخنرانی میکرد.
سرطان السهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون.
آقای دکتر داوودی بزرگوار در استودیو امروز آخرین برنامه ایران دو از رادیو تبیین حاضر هستن. این پیامک دوستمون رو که دیدم و خواندم در ارتباط با اینکه اگر سید مقاومت زنده بودند امروز سخنرانی می‌کردن، قطعا از آقای دکتر داوودی عزیز پرسیدم و دکتر مثل همیشه با ذکاوت پاسخگو بودن. آقای دکتر داوودی گفتم آقای دکتر اگر امروز سید حسن زنده بودند نخستین آیه و کلامشون چی بود؟ آقای دکتر گفتن اشقین یا یقیناً خواهند گفت بسم الله الرحمن الرحیم ان ینصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. بزنی یه بار دیگه آیه رو بگم، گویا یه مقداری پس و پیش خوندم. گفتن که سید مقاومت میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. بریم سراغ پیامک های شما. گفته که علیرضا شرافت از اصفهان، از بچهای دلاور بسیج هم اسم نیاوردید خانم اشقینی، یا کارهای بزرگ انجام میدن ولی گمنام هستن. دم شما گرم. ما گفتیم از همه باید تشکر بکنیم، از همه اونهایی که در لباس خدمت مشغول فعالیت هستن، اونایی که لب مرز هستن، از دیشب تا حالا کارشون بیشتر شده، فعالیتشون بیشتر شده برای اینکه به هر حال امنیت ما رو بهتر و بیشتر تضمین کنن، تا اونهایی که به هر حال در رأس هرم بودن و به هر حال در این حمله غرورآفرین سهیم و شریک بودن. ولی بازم از تذکر خوب شما ممنون و متشکر هستیم. اما مهمان داریم، این بار سراغ جناب آقای علیرضا اسلامی خواهم رفت، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی سلام، من به شما تبریک.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و همکاران و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آقای اسلامی دیشب چه کردید؟ کجا بودید؟ از حال و هوای خودتون، اطرافیانتون بگید، فضایی که درش بودید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در منطقه‌ای که بودیم بعد از این عرصبت که اقدام به جا و صادق الوعد دو شلیک موشک‌های ایرانی به اسرائیل قاصب، مردم خب خوشحال شدن و به پشت بام ها آمدند و در اون فضا الله اکبر، ندای الله اکبر سر دادند و بعضی از خیابون ها مثل میدان شهدا و اینها مردم اجتماع کردند و با پرچم و سرور و شادی همراه بود.
الحمدلله.
همین، بله، همین وضعی است که تقریبا در همه کشور ما دیدیم و در تصاویری که در سیما پخش شد مردم شنیدند و دیدند.
الحمدلله.
بله، بله. و همچنین در منطقه هم این رو مشاهده فرمودید که و همجور عزیزان ما دیدن که در عراق، لبنان، فلسطین، سوریه مردم واقعا خوشحال شدن و این خب بعد از دو ماه صبر به قول معروف استراتژیک برای آتش بس در غزه که ما صبر کردیم شاید اونجا آتش بس بشه، خلاصه کشتار مردم مظلوم منطقه قطع بشه و به ویژه در لبنان و فلسطین، ولی خب اسرائیل غاصب به این چیزها توجهی نداره و به هیچ کدوم از مقررات و حتی حقوق بشری که خودشون نوشتن رو هم قبول نداره و از همه خط قرمزها عبور کرده. لذا ایران اقدام کرد، خب اقدام خوبی بود، هرچند که برای اونها سخت بود و گنبده به قول خودشون آهنین و نمیدونم داوود و چه و چه همه رو از کنار زد و موشک‌ها به نقاطی که میخواست ایران اصابت کرد. طبق گفته های خودشون 90% موشک‌ها عرض شود که
به هدف خورد.
بله بله بله
الحمدلله.
و سه تا از حداقل فرودگاه، البته ما چون مبادرات مثل اونها نیستیم که بزنیم، وگرنه مردم عادی رو خوب میشه زد، ولی چون بالاخره یه حریم هایی رو ما قائل هستیم فقط به مراکز نظامی زدیم که از اونجا خب پروازها و اینها داشتن و شهید عزیزمون آقای سید حسن نصرالله رو زده بودن.
بله درست.
اون فرودگاه رو زدیم و یه منطقه‌ای که در غزه هست و اونجا اجتماعی داشتن این به اصطلاح صهیونیست ها، در اونجا موشک فرود اومده، این مجموعش بود. خب اینا از لحاظ سیاسی اینا یه مقدار مباحثی سیاسی اجتماعی علیه نظام، علیه مسئولین، علیه سپاه اینا بود که مثلا سازش کردن، تحسیدن، نمیدونم این سبب شد اینا جریتر بشن. اینا رو هم خاتمه داد، معلوم شد که نه، این صبر ما برای این بود که بشه آتش بسی برقرار بشه و این اقدامی نیاز نباشه به همچی اقدام، ولی خب اونا تمکین نمی کنن به مقررات بین المللی و قواعد، چه دادگاه الهی، چه شورای امنیت، چه سازمان ملل، هیچ کدوم اینا رو رعایت نمی کنن و عرض شود که متاسفانه جهان هم در یه سکوت عمیقی فرو رفته. خب اینا بسیارشون می ترسن، سران این کشورها، چون دیدند که وقتی خب مثلا رئیس حزب الله رو اینا میزنن یا دیپلمات رو میزنن، دیپلمات ما در لبنان رو مثلا، یا کسانی که در سفارت هستن، یعنی مکانها یا مهمانها رو میزنن، هیچ امنیتی ندارن، لذا بسیاری میترسن. ولی اگر این ترسشون رو کنار بذارن و امت اسلام حداقل و حد اکثر جهان در مقابل این تجاوزات اقدام مناسبی به جا بیاره، خب شاهد تکرار و گسترش این نوع مناسبات نخواهیم بود.
بله.
امیدوارم که این تحقق پیدا بکنه.
انشالله. ما ایرانی ها یه مسئله داریم، همیشه میگفتیم از بچگی به همون آموخته بودن که ترس برادر مرگه. اونهایی که لباس عافیت و برحال سکوت برتن کردند و برحال در اون غار ترس خودشون خزیدند، امروز نمیدونن که اگر این سکوت رو ادامه بدن و این ترس رو، فردا اونها هم به مثابه سایر کشورها برحال آماج این حملات قرار خواهند گرفت. اما من نکته‌ای که میخوام به صورت اخص از حضرت علی آقای اسلامی بپرسم این هستش که وعده صادق دو به نظر حضرت علی تو معادلات منطقه و البته رژیم غاصب چه تأثیراتی رو میگذاره؟
شاید که این بوده که چون اشاره فرمودید، بله حضرت امیر هم میفرمان که اونایی که بسیار میترسند هر لحظه دارن میمیرند.
بله.
در حالی که اگه ترس رو کنار بگذارند یک بار فقط میمیرند.
بله.
در نکته دوم این بود که در قرآن هم ما آیاتی داریم که وشف صدور المؤمنین.
بله.
خب این اتفاقی که دیشب افتاد واقعا سینه های مؤمنین رو تشفی بخشید و خوشحال شدن، دلشون خوشحال شد. و در آیه دیگه داریم لیغیظ بهم الکفار، کفار از این دچار غیظ و ناراحتی میشن که همینطور بود. لذا میخوام بگم که اگر واقعا ما وظایف خودمون رو انجام بدیم، یعنی مؤمن باشیم، خدا کان حقا علینا نصرون، خدا مؤمنین رو یاری خواهد کرد و پیروز خواهد کرد. این مطالبی که یعنی سوالی که فرمی راجع به تغییرات در منطقه، به طب اگر تو عملیات قبلی را ما شاهد بودیم که بعضی از کشورها که متوجه شدن خب هم نباید پایگاه بدن به اسرائیل و الا مورد تهاجم قرار میگیرن. خب این خب بازدارندگی داره خودش این دیگه بازدارندگی داره. نکته دوم این است که ملت‌های مستضعف در منطقه و حتی در جهان، چون در کشورهای دیگه ما بودیم دیدیم که از شبت که حمایت کردن، اینها رو دلشون شاد میکنه و متوجه میشن که میشه در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و عواملشون مثل اسرائیل ایستاد و مقاومت کرد. مقاومت نتیجه میده و این خودش یه درس ملی است برای کشورهای مختلف.
بله.
نکته سوم این است که در اجلاس هایی که داریم ما، مثلا در سازمان ملل، در کنفرانس اسلامی، در مثلا کشورهایی که داخل امت اسلامی هستن و اینها، میشه از این امکانات و از این قدرت استفاده کرد و بگیم که شما اقدام بکنید، حداقل روابط سیاسیتون رو قطع کنید. حد بالاتر متوسط این است که روابط اقتصادی رو قطع کنید.
بله.
و نهایتا هم که بیایید در یه جبهه همه بجنگیم. چطور یمن از شود مظلوم و به قول معروف پابرهنه ایستاده و در مقابل اینها سر فرود نیاورد و زد اونها رو و بنادرشون رو موجب شد تعطیل بشن.
بله.
یا دریای سرخ رو موجب شد حتی ابرقدرت هایی مثل آمریکا و نمیدونم فرانسه و انگلیس و اینا که ناوهای نظامیشون رو آوردن در دریای سرخ، اینا رو منهدم و منهزم کرد. بعد خب این نشون میده که میشه ملت هم بیستن و همین رو سرافرازی رو داشته باشن. در لبنان هم که خب اینا در ابتدای گروه اندکی بودن حزب الله و به تدریج بعد مثلا 2000 نفر شدن، ولی امروز این نیرویی که 100,000 نفر در سخنرانیش سید حسن نصرالله این عزیزمون قبلا فرمودن که ما انقدر نیروی آماده رزم داریم و بیشتر، ایشون خب صادق بود در گفتارش. خب این نشون میده که پس این موجب زایش شده و رویش داشته در واقع این فرهنگ، و این و این فرهنگ گسترش پیدا میکنه به طب که اگر مقاومت نکنید کشورتون رو میگیرن، مثل لبنان، مثل فلسطین. لذا غزه با اینکه الان مثلا بیش از 41,000 شهید داده و یک سال در زیر بمبارون چند برابر هیروشیما رو اون بمب ریختن، ولی مقاومت میکنه و هیچی هم ندارن، آب و برق و غذا و دارو و همه رو ازشون قطع کردن و زن و بچه رو میزنن.
بله.
خب اینا مقاومت کردن، این مقاومت خودش در ساموزه، یعنی تغییراتی که در منطقه شما میفرمایی، اگر الان 6 کشور مثلا در مقابل اسرائیل و عنوان جبهه مقاومت شناخته میشن، در آینده اینها گسترش بیشتری پیدا خواهد
درسته.
کرد و انشالله اینو میبینیم ما مثلا در پاکستان، در کشورهای دیگه، آذربایجان.
آخه ما در سیدنی استرالیا کجا فکرش رو میکردیم که زمانی لبیک یا حسین ها رو بشنویم؟
بله.
و به هر حال حتی به هر حال در غربی ترین مناطق
بله
این بیداری و بصیرت حاصل بشه. آقای دکتر اسلامی عزیز، آیا فکر میکنید که این اتفاقات و این حوادث منجر بشه به کوچه، به اصطلاح شهرک نشینان صهیون؟
طبق گزارشاتی که داشتید، اگر حالا در صدا و سیما چو پخش شد،
بله،
در یک سال گذشته ما مهاجرت معکوس داشتیم دیگه. حداقل طبق آمار خودشون حدود 500,000 نفر از اسرائیل خارج شدن، بسیاری بر نگشتن و بسیاری تقاضای عرشبت مسکن و مثلا معوا و منزل و فلا اینا در کشورهای دیگه، حتی در قبرس و امثال هم کردن، چون اینها برای امنیت اومده بودن اینجا.
درست.
و چون سرزمین مادریشون هم نیست، بسیاری از اروپا، از افریقا، از آسیا، جاهای مختلف اینا جمع کرده بودن.
بله.
اینجا وحدت عرشبت قومی و نژادی و زبانی اینا اصلا ندارن.
بله.
فقط به امید مثلا که امنیتی باشه و مثلا کار و کاسبی براشون برقرار بشه اومدن. وقتی که این امنیت نباشه و اینا دیگه تحمل ندارن، الان یک سال حدود 300,000 نفر از ساکنین شهرک های قاصب، همین اسرائیل قاصب از شهر در شمال فلسطین، اینها در اردوگاه ها هستن یا در زیر چادر هستن و از شهرهاشون خارج شدن چون مورد تهاجم نیروهای حزب الله قرار گرفته بودن. اینا برایشون قابل تداوم نیست که بیش از یک سال تا خیلی هاشون هم تظاهرات کردن، اعتراض کردن و گفتن ما چون کارشون از دست دادن. بعضی اینا رو میدونید که به خاطر مثلا فراخانی که دادن از کار و شغل، و مثلا طرف معلم بوده، دانشجو بوده، دانشگاهی بوده، سر کار بوده، کارخونه دار بوده، همه اینا باید برن به جبهه.
البته آقای اسلامی عزیز، بین کلام شما دیروز با جایی بودیم با سردار قریشی، جانشین برحال بسیج مستضعفان صحبت میکنیم. سردار قریشی نکته خیلی عجیبی رو گفتن. گفتن خانم عشقینیا بدونید اون پزشکش، اون شهردارش، حتی اون خدمه شهرداریش، همه و همه مسلح هستن. یعنی فرد عادی توی شهرک ها زندگی نمی کنه. یک مردم عادی نیستن مثل مردم مظلوم غزه که خانواده داشته باشن عادی. اونها تمام نظامی هستن در هر شغلی که هستن، از دونترین شغل تا بالاترین رده همه مسلح هستن و به هیچ عنوان ساکن اصلی، به عنوان یک ساکن مظلومه که به حال ما داریم توی لبنان و غزه و فلسطین و دیگر جاها میبینیم، اصلا در اسرائیل تعریف نشده و اگر میخوای اونجا ساکن بشی لزوماً باید یک نظامی باشه، یعنی در ادامه فعالیت‌های نظامی داشته باشی. و به حال نکته شما مهم بود. بله
بله، این بوده دیگه، چون من از بوده اقتصادی داشتم عرض می‌کردم.
بله بله خوب بودی.
گفتم اینا کار زندگیشون رو ول کردن رفتن به اصطلاح دارن می جنگن.
خب
اینا میگن ما بالاخره چات کی تداوم داشته باشه این بحث. ولی از بعد این نکته که فرمودی، شهرک نشینا رو همه رو خودشون مسلح کردن، اصلا تو فیلم هاشون خودشون نشون دادن که به اینا یکی یکی اسلحه دادن. خود شهرک نشین ها بودن که به مسجد الاقصا حمله کردن، شهرک نشین ها هستن که به فلسطینی ها حمله میکنن، در تصاویر مختلف عملیات های مختلف رو نشون داد، تلویزیون صدا و سیما هم همه مردم دیدن که میان و اونها رو هر شبت که میکشند و مثلا آسیب میزنند و منازلشون رو اشغال میکنند. یعنی اسرائیل یک پادگان است که هر کی در اون است مثل یک سرباز اونه، یعنی هر کی وارد این پادگان بشه مثل یک سرباز میمونه. لذا از لحاظ منطق حقوقی شهروند حساب نمیشن اینا، و اینا پاسپورت هاشون و ملیت هاشون مال جاهای مختلفه، کمان که از خود نخست وزیرشون نتانیاهو بگیر تا بقیه اینا، یکیشون مثلا پدر اونم هم لهستان بوده و نمیدونم کشورهای مختلف دیگه، بلشهای مثلا حبشه رو یه سری آورده بودن، یادم مثلا روسی و اوکراینی هستن و جاهای مختلف.
درسته.
لذا این ملیت وقتی که اون امنیت و اقتصاد برقرار نبشه، بنادرشون به خاطر همین ضربات یمن و عراق و امثال هم خوب تخلیه شده و فاقد اشتغال و فعال هستش و اینا به سال ایلات و بعضی از بنادر دیگه شون، اینها موجب میشه که معکوس بشه. از طرفی اینا گردشگر زیادی داشتن، چون منطقه منطقه ادیان الهی اونجا سابقه داره، انبیا و اولیا هستن، می اومدن برای بازدید و گردشگری، و این گردشگریشون خوب آسیب دیده، بورسشون سقوط کرده، واحد پولشون شکل ارز شود سقوط کرده و بی ارزش شده خیلی.
درست.
و آثار دیگه اقتصادی همین مثلا بستن فرودگاهاشون.
بله.
مثلا فرانسه اعلام کرد تا 8 اکتبر فرودگاه بست است. خب یعنی تردد را رفت آمد قرط، وقتی رفت آمد به یک کشوری قرط بشه میخوان چی کار بکنه؟
خیلی متشکرم آقای اسلامی بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. الهی که سلامت باشید و انشالله لحظه به لحظه اگر ارتباطی با شما آمدیم از بهترین اتفاقات و تحولات به نفع جبهه مقاومت در منطقه برامون روایت کنید. ممنون و متشکر، شما رو به خدا میسپارم. زنده باشین، خدا حافظ. اینجا همچنان رادیو تبیینه و البته شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم دارن ما رو میشنوند. این ویژه برنامه ایران دخت در آخرین برنامه خودش که داره به مهمترین اتفاق و تحولی که از دیشب ایران جانمان و البته سراسر دنیا شاهدش بود میپردازه، و البته جشن و شادمانی که شما مردم خالق اون بودید.
منتظران برخیزید، خونجگران برخیزید، معرکه آخر الزمان برپاست. منتظران برخیزید، خونجگران برخیزید، معرکه آخر الزمان برپاست. هم قسمان بسم الله، قدمان بسم الله، وعده ما صحن مسجد الاقصاست. الله الله، شعله آه مظلومان برمی
می خیزد الله الله. خشم ما آتش بر جان ظالم ریزد.